أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. در جریان نوح سلام الله علیه این مسئله مطرح است که آیا طوفانش جهانی بود یا نه. از بعضی از آیات برمی آید که زمین زیر آب رفت و اثبات این که کل زمین زیر آب رفت یا قسمت مهم آباد زمین زیر آب رفت هم شواهد قرآنی می طلبد هم شواهد تجربی به علمی. اگر شواهد علمی ظواهر آیات را تأیید نکرد، یعنی اگر طبق تجارب قطعی ثابت شده است که روزگاری بر زمین نگذشت که کلش زیر آب باشد و طوفان روی زمین حاکم شده باشد، قهرن ظواهر آیات اگر آیه‌ای داشت و بلا تزر ارزه منر کافه در یارا، یا اینکه ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، این الف لام دیگه الف لام جنس نخواهد بود، یعنی کل ارض نیست، الف لام عهد است، یعنی گوشی از خاورمیانه. ولی اگر شواهد تجربی ثابت کرد که وقتی کل زمین یا قسمت مهم معمور زمین زیر آب بود، انسان می تواند این عرض یا به هم معنای اطلاق بگیرد، جنس بگیرد، یعنی کل زمین زیر آب رفت و اختصاصی هم به گوشی از خاورمیانه نداشته باشد. در اینجا این علم تجربی به عنوان مقید یا مخصص سهم تعیین کننده ای دارد. به همین مناسبت مسئله مطرح شد که آیا ما فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، زمین شناسی اسلامی، معدن شناسی اسلامی، دریا شناسی اسلامی، کیهان شناسی اسلامی داریم یا نه. قرآن کریم بعد از جریان حضرت آدم سلام الله علیه هست نوح را نقل کرد. حالا قبلا انبیای بودن یا نبودن، قرآن دارد که ما قصه بعضی از انبیا را نگفتیم. حالا اون هم شرح مبسوطی دارد که ارائه میشه. فعلا بحث در این است که ما قصه به تاریخ اسلامی داریم یا نداریم، یا قصه یه امریست که گاهی در حوزه مسلمان ها اتفاق میفتد، گاهی در حوزه غیر مسلمان ها، وگرنه تاریخ اسلامی و غیر اسلامی ندارد، قصه اسلامی و غیر اسلامی ندارد. برای اثبات این مطلب ما اوائل از هم اون نمونه‌های ساده شروع کردیم. گفتیم ما یه فقه داریم که فقه اسلامی است. در این که فقه اسلامی است حرفی در اون نیست. گرچه چون فقه تعبدی است و احکام نقلیش فراوان است، اما آیات خطوط کلی فقه را بیان می‌کنند و اجتهاد پویای مجتهدان فروع فراوان رو استنباط میکند، این میشه فقه اسلامی. در فقه چون بسیاری از احکام فرعیش را خود نقل به عهده دارد، اسلامی بودن او حرفی نیست. اما اصول که علم اسلامی است، بخش مهمش را عقل به عهده میگیرد نه نقل. به عنوان نمونه جریان براءت مثال زده شد. در جریان براءت اگر حدیث رفع هست بیش از یک سطر نیست، رفع عن امتی تست، یا آیه مبارک ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اما براءت عقلی داریم، براءت نقلی داریم، حکم تکلیفی داریم، حکم وضعی داریم، آیا مؤاخذه برداشته شده یا حکم برداشته شده، آیا عقل و اکثر استقلالی با عقل و اکثر ارتباطی فرق دارن یا نه، آیا اصل در برابر خبر واحد میتونه معارضه بکنه یا ظاهر هست و اماره نیست و خبر واحد اماره است و خبر واحد واقع را نشون میدهد و اصل واقع را نشون نمیدهد و اماره مورد شک است و اصل موضوع شک است و ده ها مسائلی از این قبیل اینها رو از ما کننا معذبین یا از حدیث رب استنباط کردن به برکت عقل پویای مجتهدان است دیگر. خب اگر ما یه آیه داشتیم عنوان ما کننا معذبین، بحث های عمیق براءت با شعب فراوانش تر شد، یا آیه نفر و آیه نبع داشتیم، اون اشکالاتی که به تعبیر مرحوم شیخ ممالای میکنه زب است، بحث های عمیق حجیت خبر واحد را از این دوتا آیه بخوان در بیارن بستر انجام اشکال بکنن، اگر یک آیه یا یک روایت محور بحث های فراوان حجیت خبر واحد و مسئله براءت است و مهمتر از همه جریان استصحاب است که استصحاب یک سطر بیش نیست، این لا تنقض الیقین بشک، این بحث های استصحاب تعلیقی، استصحاب تنجیزی، شک در موضوع، شک در حکم، شک در مقتضی، شک در رافع، وحدت قضیه متیقن و مشکوک، ده ها مسائلی که بالاخره اجتهاد برکت عقل این رو پویا کرده است، همه از همین یک سطر در می آید. خب اگر یک سطر حدیث یا یک سطر آیه محور بحث چندین ساله است که بارها بعد از رسید، اگه طلبه فاضل جدی بخواهد 5 سال زحمت بکشد از سطر خارج تا این یک خط را بفهمد به زحمت موفق می شود. همین یک خط دیگه لا تنقض الیقین بشک، بر اون قضه به یقین آخر مثله. چند روایت که نیست، این رو مستحضرید که مرحوم شیخ فرمود اگه ما چند روایتش کردیم برای اینکه سند تأمین بشه، وگرنه یک خطه. حالا یه طلبه فاضل جدی بخواهد سطح استصحاب رو از معالم و قوانین و رسائل و کفایه بخونه، بعد بره خارجش بخونه، خیلی فاضل و جدی هم باشه، فقط بخواد درباره استصحاب کار بکنه، 5 سال طول میکشه. یعنی در سطح مسلط باشه، سطح معالم را، سطح قوانین را، سطح رسائل را، سطح کفایه را در خصوص استصحاب. بعدم دوران خارج، چون اینها بالاخره بعدشون 1 سال بعضی 2 سال وقت میخواد، خب 5-6 سال باید زحمت بکشه تا این یک خط را بفهمه. این یک خط بر اساس علینا الغاء الاصول و علیکم تفریع شده جزی علوم اصولی دیگر، شده علم اسلامی، نه چون تو حوزه روش کار کردن اصول شده علم اسلامی، بلکه رو معیارهای اسلامی چون کار کردن این علم اصول شده اسلامی. اینا حرف های ابتدایی به میانه است هنوز. خب به همون معیار که ما اصول من اسلامی است، این کیهانشناسی ما میتوانه اسلامی باشه، برای اینکه آیاتی که درباره نظام سپهری آمده است خیلی بیش از آیاتی که درباره اصول آمده. اگر در سوره سجده آمده است ثم استوى الى السماء وهي دخان، یا در سوره انبیاء آمده است اولم یرو ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، اولین کرات به هم بسته بودند بعد باز شدن، این دو جه. یا اگر خلق السماوات والارض فی سته ایام، در چندین قسمتی از آیات قرآنی است این سته. اینا اگر محور بحث قرار بگیرد با عقل پویای بشر روش کار بکنند، اینم میشه زمین شناسی، اینم میشه آسمان شناسی، اینم میشه کیهان شناسی، میشه و اسلامی. به همان دلیل که اصول ما اسلامی است، زمین شناسی ما، آسمان شناسی ما، دریا شناسی ما همینطوره. تو کوه شناسی و معدن شناسی که آیات گوناگونی در بحث دیروز خونده شده، اگر کوه ها و دره ها و دشت ها و دریاها و بارانها و رودها را قرآن کاملا مشخص کرده است، جغرافیای ما هم میشه اسلامی، بلکه جغرافیا غیر از شناخت کیفیت دریا و کوه و صحرا و دره و رود و معادن و غیر از اینا نیست. فرمود همونطوری که شما جریان ترافیک کوی و برزنتون را حل میکنید، خدای سبحان هم همین آبها را منظما راه میده، به وسیله باران آب را به زمین فرو میبره، بعد راه سازی میکنه، جاه اصلی را، راه فرعی را، شعب اصول را، شعب فرو را تو زیر زمین مشخص میکنه، سلکه و ینابی، تا کم 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 این آبهایی که راه افتادن خدای سبحان کدوم بخش را مأموریت بکنه سفره زمینیش بالا بیاد نزدیک سد بشه، حفارها دستشون به آب برسه و مانند آب. فبود اگر ما بخواهیم سطح این آبها را بکی 2 کیلومتر پایین ببریم،
قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. حالا اگه ما 2-3 کیلومتر این آبها رو بردیم پایین، 7-8 هزار متر این آبها رو بردیم پایین، شما با کدوم وسیله صنعتی میتونید این آبها رو از دل زمین بیارید بیرون؟ بهره کل سرزمینتون میشه خشک و افسرده و پژمرده. خب ایست که سلک هویانا بیه فلرد، این مسلک درست میکنه، راه عبور و خروج درست میکنه، یا راه طرف درست میکنه، راه دو طرف درست میکنه. خب اگر ما کنا معذبین منشه علم اصول شد، اصول شده علم اسلامی، این شناخت آبهای تحت الارضی که راهاشون چی، اینم میشه علم اسلامی. این حرفای ابتدایی هست. اگر ایشالله آماده شدید دیگر جلوتر میریم. و اون حرف اصلی اینه که اسلام را نباید از قرآن و احترات شروع کرد، یک، و اسلام شناسی را هم نباید به وسیله نقل دانست. و تمام مشکلات اینه که اینا خیال میکنن اسلام از قرآن شروع شده، در حالی که ان الدین عند الله الاسلام، اسلام از آدم تا ختم بود. اون شریعت و منهاج است که لکل انجا اندام میکنم شرعتا به منهاج، اون فروع دین است که عوض میشه، وگرنه خطوط کلی عقاید یکیست، خطوط کلی فقه یکیست، خطوط کلی اخلاق یکیست، خطوط کلی حقوق یکیست. این چقدر نماز بخونیم، به کدوم طرف نماز بخونیم، چند روز روزه بگیریم، به کدوم طرف رو بکنیم در ذبح و نهر و امثال ذلک، اینا فروع جزئی است که گاهی کعبه است، گاهی بیت المقدس است، گاهی کذا و کذا، وگرنه اون خطوط کلی دین یکیست. لذا پیامبر قبلی بشارت دهنده پیامبر بعدی است و پیامبر بعدی تصدیق کننده پیامبر قبلی است. هم قبلی میگوید مبشرن رسول یعطی کذا، هم بعدی میگوید مصدق لما بین یدی. خب اگر قبلی تبشیر میکند بعدی تصدیق میکند، معلوم شه ان الدین عند الله اسلام دیگر. این دین تسنیه ندارد که رسد به جمع که باگیم ادیان، در حقیقت اونا مذاهب ندین، چون اندالله هست ثابت است بر اساس آیه سوره نحل که ما اندکم یا نفرد ما اندالله باقیم. دوتا اسلام که نداریم، اسلام قانون خداست، یک، اون چرا که خدای سبحانه حب کرده است بشه اسلام، دو، منشأ قانون خدا اراده و علم ازلی ذات اقدس اله است که با مصالح و مفاسد من الازله الالعبد آگاه است. کاشف از این که خدا چه حکم کرد، این یا عقل است یا نقل. همون عقلی که خدا را می فهمد و ثابت می کند، همون عقلی که اسماء حسنا را ثابت می کند، همون عقلی که می گوید صفات خدا عین همند و عین ذاتند، همون عقلی که میگوید خدا حقیقت نامتناهی، صفات ذاتیش هم نامتناهی، عینیتش هم به نحو عدم تناهی است، همین عقلی که در این محدوده وسیع قلمرو فعال ما یشا دارد، همین عقل با همین مبانی، با همین مبادی اگر کشف کرده که خدا چنین کاری را کرد میشه اسلامی، خدا چنین کاری را فرمود میشه اسلامی و میشه حجت شرعی. الان ما به چی میگیم حجت شرعی؟ به چیزی میگوییم حجت شرعی که بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی الاب، باعث وجوب و حرمت فقهی بشه اولا، مدح و ذم و اطاعت و عصیان رو به همراه داشته باشه، ثانیا ثواب و عقاب و بالاخره بهشت و جهنم را به دنبال داشته باشه، ثالثا چیزی که زمامدار این امور است میشه حجت شرعی. این گاهی آیه قرآن است، گاهی روایت است، گاهی دلیل عقلی است. اگر با صحیحه زراره ثابت شد که نماز صبح 2 رکعت است و باید به جهر خونده بشود، اگر کسی عالماً آمدن خلافی را انجام داد، خب معصیت کرد اولا که استحقاق قطع دارد و استحقاق عقاب دارد و جهنم هم می‌رود. این 4 کار به استناد صحیحه زراره است. حالا اگر برای یک طبیبی ثابت شد که قلب را باید اونجور عمل کرد، فلون قلب را در فلون شرایط اگر به فلون بیماری مبتلا بشود باید باز کرد، به این صورت عمل کرد نه به صورت دیگر، برای او از نظر علمی ثابت شد این شخص عالماً آمدن بیمار خود را اینجور عمل نکرده است، رو هوا و هوا است، خب این کار حرام را انجام داده، اولا استحقاق قتل در ثانیه گرفتار عقاب است و سرانجام جهنم می رود. اگر عقل چیزی را ثابت کرد، کار صحیحه ضراره رو میکنه. اومد این شخص در قیامت که نمیتواند با خدای شما که در قرآن نفرمودیم ما قلب چی رو عمل بکنیم، در صحیحه ضراره نیامده ما قلب چی رو عمل بکنیم. یه قدر جلوتر از مسائل فردی و بیمارستانی و مسائل سیاسی مملکت برسی، اگر برای دولت ثابت شد که تأمین اقتصاد مردم و حل تورم به این است که ما به سمت کشاورزی بریم، این برای او ثابت شده است روی اصول علمی، و برای او هم ثابت شده است که این کشور را که روی کشاورزی اداره کرد، آبها را باید از راه سد مهار کرد، اونم در فلون بخش سد بطونی، در فلون بخش سد خاکی. رو اصول علمی ثابت شد که فلون زمینه آماده نیست برای سد بطونی، برون رفت دارد، این الا و لابد با سد خاکی باشد، و بالعکسش در دامنه کوه دیگه ثابت شد، این برای او ثابت شد، ثابت شد که این کشور رو باید از راه کشاورزی اداره کرد نه سرعر، در بعضی از جاها بالعکس، و ثابت شد که آبها رو باید از راه سد مهار کرد، و ثابت شد که فرون قسمت سد بطونی، فرون قسمت سد خاکی، و طول سج و عطر سج و ارتفاع سدن باید این مقدار باشه. این رو اصول علمی و رو ثابت شد. عالمن آمدن باندبازی کرده این کار رو نکرده، آیا در قیامت جهنم میره یا نمیره؟ آیا میتواند در قیامت به خدای سبحان بگه که شما که در آیه نفرمودی، در روایت نفرمودی که ما طول سدمون چقدر باشه، که ما یه قدی کم آوردیم و آبم بعد در رفت و سیلم آمد؟ یا خدای سبحان میفرماد این فهمی که من به تو دادم این مثل صحیح زراره است دیگه، صحیح زراره مأمور منه، این فهمی هم که به تو دادم مأمور منه. سرش اینه که ما اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. اون قارون هم همین حرف میگفت، میگفت انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم. این دیگه نمیدونه هر چه داره ما بکن من نعمت من الله. اینه که میگه اسلام اینجا رو گفته، بشر اونجا رو گفته، یه مسلمانی است که اسلامی حرف میزنه و قارونی فکر میکنه. این باید بدونه که خدای سبحان دو جور حرف میزنه، گاهی با عقل و علم حرف میزنه، گاهی با صحیح زراره و محمد مسلم حرف میزنه. اگر خدای سبحان یه چیزی را به ما آموخت، این حجت الهی است و عقاب را به دنبال داره، و اگر کسی راهی صحیح رفت، حجت الهی است و بهشت را به دنبال داره. خب اگر یه طبیبی درست عمل کرد چرا بهشت میره؟ برای اینکه به حجت خدا عمل کرده. و اگر دولت مردی به راه رفته به جای اقتصاد را تأمین کرده چرا بهشت میره؟ چون به حجت شرعی عمل کرده. این اِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ حُجَّةً بَاطِنَةً كَعُقُولَ حُجَّةً ظَاهِرَةً، که انبیا و مرسلین از محکمات حرف ماست. این حرف لطیف را مرحوم ترهی رضوان الله تو مجموع البحرین دارد که عقل شرع من باطن کما ان شرع عقل من ظاهر. اونگاه اگر عقل عقل اسلامی بود، تو فضای اسلامی از عمق دریا تا اوج کهکشون ها اینجور فکر میکنه، میگه خدا این چنین کرد، این چنین راهنمایی کرد، سه مشرب را به خدا اسناد میده، میگه روابط عینی اشیا را او به عهده گرفت، روابط علمی اذهان را او به عهده گرفت، رابط عین و ذهن ربطش را او به عهده گرفت، این مثلث را از منظر الهی میبینه. هرگز نمیگوید این چنین بوده است، این چنین میشود، این چنین خواهد شد، میگه این چنین کرده است، این چنین دارد، این چنین میکند، همه کارها را به خدا اسناد میده. روابط علمی این چنین نیست که کسی بگوید من 30 سال زحمت کشتم خودم به این مقام رسیدم. او بر اساس علم الانسان ما لم یعلم میاندیشد، علم القلمه میاندیشد، اقرا و ربک الاکرم میاندیشد. رابط بین علم و ذهن را هم خدای سبحان میداند، اون چون هو معکم را هم در اعیان میبیند، هم در اذهان میبیند، هم در پیوند ذهن و عین میبیند. اگر این چنین است، این میشه اسلامی، و دانشگاه ما میشه اسلامی. اگر ما 140,000 رشته و کمتر بیشتر داریم، قسمت مهم اینا به اصول رشته های اولی برمیگرده، و اگر خطوط کلی این چنین شد، این عقل هر جا هست 140,000 پیام داره. ما دو تا مشکل جدی داریم، یکی اینکه خیال میکنیم اسلام از قرآن و اطرت شروع شده، در حالی که ان الدین عند الله الاسلام، موسی اسلام آورد، عیسی اسلام آورد، نوح اسلام آورد، انبیا اسلام آوردن، آدم علیه السلام اسلام آورد. در پایان سوره مبارکه حج هم دارد که شما بچه های ابراهیمید، بچه های مسلمانید، شما مسلمان زاده اید. هو سماکم المسلمین من قبل، این پدر شماست، ملت ابیکم ابراهیم، هو سماکم المسلمین من قبل. شما که تازه مسلمان نیستید که، شما اسلامتون از چند هزار سال قبل شروع شده، نه 1400 سال. پس این ندین عند الله اسلام است و انبیا همه مسلمان بودند و این ابراهیمی دین اسلامی است. منهاج و شریعت بحث جدایی است. این میگه جهان بینی، اگر جهان بینی است فلسفه است، یعنی این و یعنی اون مقطعی فکر کردن تو راه رسیدن، این مثل مسافر تو راه سواریه. این مسافر تو راه بالاخره وسط راه باید بیسته، کسی بهش صندلی نمیده. اینی که اسلام رو از همون قرآن اعتراض شروع کرده، یه مسافری است که تو راه سوار شده، یک بعد هم آمده این صندلی ها رو اربر اربا کرده، نقل را اختصاص داده به اسلام، اسلام را در دیوارهای نقل خلاصه کرده، عقل را داده به بشر، نقل داده به وحی، گفت بشر اینجوری میگوید، وحی اینجوری میگوید. کدوم بشر؟ مگر عقل مثل آیه نیست؟ اگر عقل قطعی بود مثل آیه و مثل خبر متواتر است، اگر عقل دلیلش طمأنینه بخش بود مثل روایت صحیح زراره است، کجا ما با برهان عقلی از عمق زمین تا اوج آسمان به یه مطلبی رسیدیم که بهش و جهنم کنارش نبود، حلال و حرام کنارش نبود؟ هیچ فرقی نیست بین این که عقل به یک مطلب برسد یا نقل به یک مطلب برسد. اینی که شما بینید در اصول گفتن منابع دین ما عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع، سخن صحیح است، منتها تکمیل نشده. الان یکی از رسالت‌های مهم علم شریف اصول این است که حجیت عقل را، شکوفایی عقل را بارور کنند تا هیچ کس نه بنویسد نه بگوید این مطلب عقلیست یا شرعی، عقلیست یا دینی. همیشه بگوید عقلیست یا نقلی، عقلن او نقلن، نه عقلیست یا شرعی، عقلیست یا دینی، عقلیست یا سمعی، عقلیست یا نقلی. اگر کاری که از نقل برمی آید، از عقل برمی آید، چرا ما این را اربن اربا بکنیم؟ یه عده الذین جعلوا الدین ازین، یه عده الذین جعلوا الاسلام ازین، یه عده الذین جعلوا منابع ازین، یه عده جعلوا مبانی ازین. این ازه ازه کردن، پاره پاره کردن، تکه تکه کردن، این خطر رو به بار آورده. اومد تا وقتی گفتن دانشگاه تو باید اسلامی باشد، به این فکرن که فقط دختر و پسر رو از هم جدا کنیم، نمازخونه داشته باشیم. اومد درس میشه اسلامی، درس که اسلامی شد مثل همین آیاتی که قرآن مناشو گفته، لازمی تمام ریز و درشت رو بگه. اون فقه که از اون قطعی ترین علوم اسلامی ماست، بخش وسیعش در ادله نقلی است. مگر قرآن کریم چون منزله قانون اساسی چقدر از فقه رو بر بوده؟ حالا یا 500 آیه است یا 500 مسئله از آیات قرآنی در می آید، بقیه رو روایات دارد بگوید. و وقتی شما به معاملات می رسید، می گوید بخش وسیع را عقل دارد به عهده می گیرد. اجازه کاشف است یا اجازه ناقل است، شرط متأخر دارد، شرط متقدم دارد، اینا نه تو آیه است نه تو روایات. فضولی کاشف است، کشف حکمی داریم، کشف حکمی دقیق داریم. وقتی عقل به میدون بیاید این است. مسئله اجتماع امر و نهی اینه، مسئله اقتضای امر بشه نهی از ضد همینه. هر جا عقل بیاید حجیت شرعی رو به همراه دارد، منتها بعضی در حوزه های علمی راه پیدا کردن، این سبقه اسلامی پیدا کرده، بعضی از جای دیگه راه پیدا کردن، این دیگه هنوز سبقه اسلامی ندارد. این چنین نیست. فتحصل که اگر خواستیم ببینیم این علوم اسلامی است یا نه، این دوتا کار رو باید بکنیم. یک، اسلام از بشریت شروع شده، از آدم، نه از قرآن. اون منهاج و شریعت است که اختصاص دارد به قرآن و اطرد، وگرنه اصل اسلام یعنی اعتقاد ثابت شده که خدایی هست و خدا واحد است، اسماء حسنایی دارد، صفاتش نامتناهی است، عین هم هستند، عین ذات هستند، وحی هست، نبوت هست، عصمت هست، ولایت هست، خلافت هست و اینها باید معصوم باشن، هست کتاب آسمانی باید معصوم باشد، هست. اینا از زمان آدم آمده، نتونون بعد هم در حوزه اسلامی عقل را از حوزه بیرون نکنیم. عقل مثل نقل حجت شرعی است. همین عقلی که خدا را ثابت کرده، همین عقل اگر چیزی را کشف کرده میشه حجت شرعی. یه وقت است که کسی خیال را عقل میپندارد، معاذ الله چیزی را منکر است که میشه ان الله لا یحب کل مختال فخور. اون حکم فلسفای الهادی، اون فیزیک الهادی، اون شیمی الهادی، این اصلا خدا به قیامت قبول ندارد. این بحثش رأساً بیرون است، اون چون اصل اسلام مخالف است. اما همون عقلی که خطوط کلی دین را ثابت کرده، خدا و قیامت ثابت میکند، وحی و نبوت ثابت میکند، همون عقل با همون مبانی، با همون مبادی اگر یه چیز ثابت کرده میشه حجت شرعی. شما تو این متأخری که بالاخره این چند قرن اخیر شک را در غرب راه اندازی کرده جناب دکارت، این حرفی زده که نه پایگاه علمی دارد و نه مخصوص خود اوست، قبلا ثابت کردن و بطلانش هم بیان کردن. این دوتا حرف را میگوید حرف خوبی است، اما قبلا گفتن و تأمینم کردن. خودششون گفت که من برار بر شک میگذارم، به دنبال چیزی میگردن که این شک پذیر نباشه، یک، و همه شکوک هم بتونه رفع بکنه، این دو، من به دنبال هم چیزی میگردم. حالا موفق شد یا نشد مطلب دیگه است. این اصل تناقض هر دو کار او را بهده دارد. جناب بهمنیار تو تحصیل، اینم خب بالاخره شاگرد به نام بو علی بود، قبل از حدود 1000 سال این کتاب شریف تحصیلشون رو نوشتن. ایشون دارن به این که این اصل تناقض یه اصلی است که اگر این از معرفت و اندیشه بشری کنار بره، سقف همه معارف فرو می‌ریزه. گرچه خدای سبحان لیسه کمثله شی، ولی ما اگر خواستیم تنظیر بکنیم مثل این است. همونطور که ذات اقدس اله اگر فیضش را از عالم بردارد همه فرو می‌ریزند، چیزی نمی‌ماند، اگر این اصل تناقض را از اندیشه‌های بشری برداری همه می‌ریزد. هر اندیشه‌ای با خلافش جمع میشه. شما الان می‌دونید روز، بله، الان هم روز، امروز نیست. شما میدونید خودتون هستید، بله، هم خودتون هستید هم خودتون نیستید. این شخص دوست شماست، بله، هم دوست شماست هم دوست شما نیست. این سنگی رو سنگ بند نمیشه. اگر اصل تناقض نباشه هیچ اندیشه‌ای برای بشر نیست. همونطوری که اگر فیض خدا نباشه هیچ وجود عینی در عالم نیست، اگر اصل تناقض نباشه هیچ اندیشه‌ای برای بشر نیست. همین بیان را قبل از این فلاسفه با وجود مبارک امام رضا سلام الله در همون استدلالی که با متکلم معرفی دارن بیان کردن، حضرت لم یکن بین النفی و الاثبات منزله. این کتاب شریف توحید صدوق اگر کتاب درسی بود، اونگاه معیار معرفت و اصول اولیه مشخص میشد. حضرت فرمود لم یکن بین النفی و الاثبات منزله. بالاخره یه طرفش قبول بکن، اراده خدا ازلی است یا نه؟ شو از یه طرفی میگه ازلی است، از یه طرفی میگه فعل خداست. اذا لم یکن ازلیا هان محدثا و اذا لم یکن محدثا هان ازلیا. این همون اصل تناقضه. این امام رضا سلام الله علیه که تعبد نمی کند که، اینو دارد با اون عقل مشترک بین متکلم و گوینده بحث میکند. الان فرصت نیست که من شواهد فراوانی که تو کتاب شریف توحید مرحوم صدوق است بخورم. این توحید مرحوم صدوق بخش پایانش با متکلم خراسان احتجاجی که وجود مبارک امام رضا سلام الله دارد مطرح بکنه. در اون بخش پایانی در جریان باب مجلس رضا سلام الله با معرفزی سخنان فراوانی دارد. مأمون هم نشسته است. مأمون یه وقتی عصبانی شد، دید این متکلم به این کسی که طرف محاوره حضرت است سخن منسجمی ندارد. رفت عصبانی بشه یا کمی عصبانی شد، وجود مبارک امام رضا فرمود شما عصبانی نشید. وقتی بیرون رفتید این میگه که احتشام ملک نذاشت که من جواب علی ابن موسی رو بدم، بذاری آزادانه هر بشه بزنه. در باره ازلیت و ابدیت و حدوث و قدم اراده ذات اقدس اله بحث کردن. حضرت به مأمون دستور داد شما ساکت باشید، بذارید من جواب اینا رو میدم. شما این عبارت ها رو مکرر برازه فرمید. حضرت در همین کتاب شریف توحید صدوق بخش پایانیش، اینی که در مکتبه صدوق رضوان الله علیه چاپ شده است، صفحه 450 هست، 445 هست، در صفحه 450 بعد از اینکه قال البعض یا سلیمان سر ابل حسن اما بدارک و علیکه به حسن الاستماع و انصاف، قال سلیمان یا سیدی اسألو که قال رضا سلام الله علیه سر اما بدارک، قال فما تقول فی من جعل الارادت اسما و صفت مثل حی و سمیع و بصیر و قدیر. اگه کسی اراده را مثل قدیر بدونه چیه؟ اونگاه وجود بارک امام رضا استدلال بکند تا اینکه این شخص متحیران جواب بدهد. فصاحبه المأمون و قال یا سلیمان مثله یا او یکابر علیکه بالانصاف، اما ترا من حولی که من اهل نظر. آه خجالت بکش، مجلس مجلس علمی است، مگه علی ابن المسر رضا یا آدم عادی است که تو با اونجور حرف میزنی؟ اونگاه ثم قال کلبه یا ابل حسن فنه متکلب و خراسان فعاد علیه المسئله فقال هیه، گفت این اراده محدث است. یا سلیمان فإن الشیء، این بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه، اذا لم یکن ازلیا کان محدثا و اذا لم یکن محدثا کان ازلیا. شما یه طرف انتخاب بکن، بالاخره یا ازلی یا ازلی نیست، یعنی جمع نقیضین محاله، رفع نقیضین محاله، یا سابقه دارد یا سابقه ندارد دیگر، یا قدیم است یا قدیم نیست. این استدلال عقلی وجود مبارک امام رضا تا پایانش چندین جا بالاخره فرمود لیس بین النفی و اثبات منزله. اونی که جناب دکارت دنبالش میگرده هم اصل تناقضه. اصل تناقض بدیهی نیست، بدیهی سازه. اصل تناقض اولی است. بدیهی آن است که نیازی به دلیل ندارد ولی دلیل دارد، ولی نیازی به دلیل نیست. اولی آن است که نیازی به دلیل ندارد، استدلال بر اون محال است. اصل تناقض این چنینه، کسی بخواد دلیل بیاره که تناقض حق است ثابت کرده، دلیل بیاره که اجتماع نقیضین باطل است ثابت کرده، بگوید من شک دارم که تناقض حق است یا نه ثابت کرده، بگوید من در این زمین اصلا نمیفهمم ثابت کرده، چون فهم با نفهمیدن جمع نمیشه، شک با عدم شک جمع نمیشه، اثبات با عدم اثبات جمع نمیشه. اینا بهش میگن اولی، یعنی مبدأ المبادی. خب اگر این سرمایه هست، هم خودش مسئول از شک است، هم هر گونه شکوک را برمی‌دارد، این اصل تناقض که روایت هم بهش تمسک کردن. ما برای ثابت شدن اسلامی بودن، اسلام یعنی چیزی که حجت شرعی است، یک اطاعت و اسیان را، ثواب و عقاب را، وجوب و حرمت را در دنیا به همراه دارد و بهشت و جهنم را در قیامت به دنبال میکشد، دو هر چی که این چنین باشد اسلامی است. حالا شما بیارید یه علمی که اسلامی نباشد. اگر کسی معاذ الله معتقد به خدا و قیامت و بهشت و جهنم نبود که علمش الهادی است، از فلسفهش گرفته تا علوم دیگر، و از فقه خودش و اخلاق خودش و حقوق خودش رو هم از عادات و آداب و سنن و رسوم مردمی میگیره، او هم یه فقه دارد، اون دا فقه غیر اسلامی. فقه یعنی چی واجب است چی حرام است، قانون عملی رو بدن فقه. فقه که زیر نویسی نشده فقه اسلامی و غیر اسلامی، که دستور عملی روزانه فردی و جمعی رو میگن فقه. این قانون، این قانون یا الهی است یا غیر الهی، یا اسلامی است یا غیر اسلامی، اگر از وحی و عقل مستدل گرفته شده میشه اسلامی، اگر از عادات و آداب و رسوم جاهلی گرفته شده میشه غیر اسلامی. پس اگر کسی خطوط کلی را پذیرفته، یعنی مبدأ و معاد را پذیرفته در این مسائل، اون مثلث مبارک و میمون را هم پشت سر گذاشت، یعنی اشیاء را خدا آفرید با حفظ روابط، علوم را خدا آفرید با حفظ روابط، رابطه علم و معلوم و عین و ذهن را خدا تنظیم کرد با حفظ روابط، کسی در چنین فضایی بیاندیشد هر چه فهمیده است اسلامی است. دیگه ما غیر دینی نداریم. اون شخص که منقطع و ارتباط است، یعنی مخلوق خدا را به خدا اسناد نمیدهد، اون فکرش میشه غیر دینی. وگرنه جهان هر چی از آیات الهی است، چیش غیر دینیه؟ اندیشه ما و انگیزه ما و اعیان خارجی کلن آیات الهیت. پس همه اینها نشانه خداییت. این مال این بشر است که یا دینی فکر میکنه یا غیر دینی. ما چیزی در جهان نداریم که آیه حق نباشه. به همون روال که تیهو و تابوس آیات الهی هن، به همون اندازه ما رغرب آیات الهی هن. اگه برهان امکان است در هر دو است، برهان حدوث در هر دو است، برهان نزب است در هر دو است، برهان امکان فقری است در هر دو است، چیزی به نام غیر دین ما در جهان نداریم. بله این برهان است که منقطع ارتباط کرده، این اون چه که کار خداست به خودش نسبت میده، اون چه را که باید به خدا ارتباط بده از خدا قصد بکند. این کاری که ما بکن من نعمت فمن الله را به خودش نسبت بده. مگه قارون غیر از این میگو؟ یک کسی بگه من 30 سال زحمت کشیدم خودم عالم شدم، این مسلمان زندگی میکنه به حسب ظاهر، اسلامی حرف میزنه ولی قارونی فکر میکنه. مگر قارون بیش از این گفت انما اوتیت ورا علم عندي؟ مگر غیر از این گفت؟ قرآن میگه چرا میگه خیلی ها زحمت کشیدن گیرشون نیامده؟ شما را ذرات مغز شما را، فکر شما را، راهنمایی فکر شما به این را، او ما بکن من نعمتن فمن الله، او علم الانسان ما لم یعلم. خدای سبحان این کارا را کرده است، این جور به پیش میبرد، وظیفه ما را به اینچنین کرده است. منتها ما در فقه امور توسلی داریم، امور تعبدی داریم، خیلی از کاراست که قصد غربت درش شرط نیست. به ما گفتن وضو بگیر، قصد غربت لازم. به ما گفتن اگر جامت آلوده است یا مدرت آلوده است غسل کن و نه غسل. ما شستیم شستیم، دیگری شد شست، با قصد غربت شستیم شستیم، بدون قصد غربت شستیم شستیم، میشه امور توسلی. همونطوری که تو فقه ما امور توسلی زیاد است، تو علوم هم به شرح زن لازم نیست که ما هر جایی که هر مسئله تر بخوریم که بسم الله الرحمن الرحیم. خدای سبحان فرمود به این که شما 2 قطره از اون، 2 گرم از اون تا بشه کپسو. این میشه امر توسلی. مگر کسی دستش نجس شد زیرا شیر میبره، میگه خدای سبحان فرمود که دست بشو. همین که شست پاک بشه میشه با نماز بخوره. امور توسلی توسلی است، امور تعبدی تعبدی است. اگه کسی ثواب بخواد داره بره، ثواب ببره، به ما گفتن که هر کاری که میکنی بگو به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، تا روت بشی کار انجام بدی. و کار حرام و مکروه رو که نمیشه بگه خدایا به نام تو. که حالا 2 مطلب است. ما دین را نباید در نقل خلاصه کنیم. اگر شما این بحثای 5 ساله استصحاب را که از 1 خط در آمده اسلامی است و یک کسی طبق این عمل کرده بهش میره و عالمان آمدن، یک کسی وضو نداشت الان شک میکنه که وضو گرفت یا نه، خب برابر استصحاب باید بگه من محتسب وضو میگیره دیگه. اگه با هم از نماز خونده چرا جهنم میره؟ برای استصحاب، چون استصحاب حدث کرده. خب این استصحاب یه بحثای عمیقی است که در طی این چند سال از این 1 خط در آمده. عقل این نقل را شکوفا کرده. ما این 2 مشکل را باید برداریم. یکی این که اسلام از زمان بشریت آمده، آدم تا خاتم علیه السلام اسلام آوردن. اون چه تفاوت دارد لکلین جعلان منکم شرعتن به منهاج و شریعت است، منهاج است، این روش های خاص است. نماز در اسلام چند رکعت اسلام منی خاص، به کدوم سمت باشد؟ بله اینها امور جزئی است. و یکی این که دلیلی که کاشف از حکم خداست یا عقل است یا نقل، همون عقلی که خدا را ثابت کرده است، نه عقل وهمی. چون اینا مستحضرید بار هم عنایت کردید، این قیاس فقهی که حرام است همون تمثیل منطقی است. قبل از اینکه فقه بگوید عمل قیاس حرام است، اصول گفته که قیاس حجت نیست و عمر اصول ما 1400 سال است حد اکثر. و قبل از اینکه فقه بگوید و اصول بگوید، منطق گفته است که الان لااقل 3-4 هزار سال در حوزه سابقه دارد که تمثیل حجت نیست، لا اعتبار به تمثیل. این تمثیل همون قیاس فقهی است. اینه که اسلام معنی خاص نیاورده، اسلام معنی عام آورده، اسلامی که همه انبیا آوردن، که آقا شما از جزئی چگونه پی به جزئی دیگر میبری؟ مگر اینکه پری بزنی، خصوصیات رها بکنی، ببری به کلی و از کلی به جزئیات دیگر سرایت بکنی که میشه قیاس. مگر مادامی که در حوزه تمثیل است، از جزئی به جزئی پی بردن محاله. قبل از اینکه اصول بگوید با قیاس نمیشه کار را فهمید، منطق گفته است و این عقل است. این عقل که محورش مشخص است، وهم و خیال و قیاس و گوان و اینا را همه را میذاره دور، همون طوری که در حدیث شناسی رجال خصوصیتی داره، درایه خصوصیتی داره، با قواعد رجال با قواعد درایه انسان به خدمت حدیث میره، مبادی برهان هم به شرح زد. اینه که هم مرحوم شیخ الرئیس سفارش کرده، هم جناب شیخ اشراق سفارش کرده که برای طلبه خوندن برهان فریضه است، بخشای دیگر منطق نافله است. این رو هم ابن سینا تو منطق شفا دارد، هم جناب شیخ اشراق تو منطق. یک کسی میشه اهل استدلال باشه این ندونه مبادی چیه، صورت چیه؟ به تعبیر سیدن استاد امام رضوان الله فرمود خیلی ها زننا هستن ما بنا بگیم علما، مگر علم با آسونی گیره کسی میاد؟ یقین شرطش چیه؟ این مقدمات باشه، ذاتی باشه، ضروری باشه، دائمی باشه، کلی باشه، این یعنی چی؟ مگر هر سرهم کردن صغرا و کبرا یقین آور است؟ این دو بزرگوار فرمودن برای طلابی و محقق و پژوهشگر خوندن برهان فریضه است، خوندن بخش های دیگر منطق نافله. حالا بقیه بحث در نوبت های دیگه. والحمدلله.